فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا جمهوری اسلامی و تروریسم را دو تهدید دائمی امنیتی در خاورمیانه قلمداد کرد. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را ادامه دهد با پاسخ نظامی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد.
با این اظهارات آقای کتس بخواست اختار بده به جمهوری اسلامی که اگر این مسیر رو دنبال بکنه دوباره گزینه نظامی روی میز خواهد بود.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه کابینه گفت به مردم حقایق را بگوییم.
اگر حقایق رو به مردم باید گفت این سیاستی که نظام در پیش گرفته شما را با قحطی مواجه خواهد کرد. دولت ورشکسته است، نظام یک نظام فلاکت است و هیچ امیدی به آینده نیست.
اسفندیار رحیم مشایی به 6.5 سال حبس و علی اکبر جوانفکر به 4 سال حبس محکوم شدند.
صدور این حکم‌ها یک روز پس از انتشار نامه‌ی آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای که معنادار هست و قوه قضاییه می‌خواد پشتگرمی خودش رو در این ماجرا نشون بده.
و برنامه هفتگی صحنه همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. جنرال جوزف وتل فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی و تروریسم دو تهدید دائمی امنیتی در منطقه خاورمیانه هستند. این جنرال عالی رتبه آمریکایی این مطلب را روز چهارشنبه در کویت بیان کرد. با نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن همراه هستیم که همکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا است. آقای صدیقی به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما اینه که اگر چه پیش از این هم جنرال وتل مثل سایر مقامات نظامی آمریکا دولت ایران رو مهمترین عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرده بود، اما این بار جمهوری اسلامی رو در کنار تروریسم عامل بیوقفه تهدیدهای امنیتی توصیف کرده، در این باره از شما بشنویم.
سلام بر شما خانم روانشاد و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. نکته مهمی رو مطرح کردین. جنرال وتل سرفرمانده نیروهای مرکزی آمریکا که خاورمیانه در حوزه ماموریت ایشون قرار داره، مانند سایر مقام‌های بلندپایه آمریکا پیش از این علاوه بر عامل بی‌ثباتی، جمهوری اسلامی ایران رو به پشتیبانی از تروریسم هم متهم کرده، ولی توصیفی که ایشون در آستانه کنفرانس نظامی کویت به کار برد تازگی داشت و دولت ایران رو همسنگ تروریسم و در کنار سازمان‌های تروریستی قرار داد و از این دو، یعنی حکومت ایران و تروریسم، به عنوان دو تهدید عمده و بدون وقفه امنیتی در منطقه یاد کرد. کنفرانس نظامی کویت به ابتکار آمریکا برپا شده و جنرال وتل از همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خواست تا اختلافهاشون رو کنار بگذارن و علیه جمهوری اسلامی و سیاستهای به گفته او بی ثبات کننده اون متحد بشن. خبرگزاری فرانسه خانم روانشاد در گزارشی گفته که ژنرال چهار ستای آمریکایی با تاکید اظهار داشته که ضروری و لازمه که توانایی های ما برای حفظ منافع ملی و امنیتیمون با یکدیگر ادغام بشن و بالاتر از سایر جنبه ها قرار بگیرن. اون چه جنرال وتل البته گفته تازگی نداره. پیش از او یک شنبه گذشته دریاسالار اسکات استرنی فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا هم جمهوری اسلامی رو به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرده و گفته بود که دولت ایران از جمله با پشتیبانی از حوثی‌های یمن دامنه این بی‌ثباتی‌ها رو گسترش میده. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، کنفرانس نظامی کویت با چه هدفی تشکیل شده و چه کشورهایی در اون شرکت دارن؟
نشست نظامی کویت با شرکت تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برپا شده. به عبارتی قطر هم که اختلافهای عمیقی با بزرگان جهان عرب مانند مصر و عربستان و دو همسایه دیگرش یعنی بحرین و امارات متحده عربی داره، به نشست کویت دعوت شده و در اونجا حضور داره. تأکید جنرال وتل برای کنار گذاشتن اختلافا هم در واقع در راستای تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا صورت می‌گیره. می‌دونین که قطر میزبان بخشی از نیروهای ستادی و رزمی سنتکام در خلیج فارس و بحرین هم که مرکز ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس. اختلاف‌های عربستان و متحدانش با قطر بر سر پشتیبانی‌های این امیرنشین کوچک ولی بسیار ثروتمند به گفته سعودی‌ها از تروریسم در منطقه و به ویژه در سوریه است و حمایت از نیروهای افراطی مانند اخوان المسلمین. در این میان کویت تلاش کرده تا نقش میانجی رو بین قطر و چهار کشور عربی دیگه بازی بکنه و کوشش ایالات متحده هم ضمن تشویق کویت ایجاد اتحادی منطقه‌ای به منظور مقابله با جمهوری اسلامی ایرانه. دولت ایران البته میدونین که همواره این اتهام‌ها رو که از طریق نیروی قدس سپاه در امور سایر کشورهای منطقه مانند بحرین، عراق، سوریه، یمن و لبنان دخالت میکنه رد کرده، ولی این ادعاها از جانب آمریکا و کشورهای منطقه هم پذیرفته نیست. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن همراه بودیم و درباره کنفرانس نظامی کویت شنیدیم و همچنین سخنان ژنرال عالی رتبه آمریکایی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا. سپاسگزاریم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر اطلاعات اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد اگر ایران تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد، با پاسخ نظامی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر اطلاعات اسرائیل افزود ایران یا باید شروط رئیس جمهوری آمریکا را برای مذاکره دوباره درباره برجام بپذیرد یا نظاره‌گر سقوط اقتصادش باشد. این سخنان واکنشی است به اظهارات علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که روز سه‌شنبه از آمادگی ایران برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته و افزایش غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. فرهنگ قویمی در گفتگو با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو، ابتدا ارزیابی او را از اظهارات وزیر اطلاعات اسرائیل می‌پرسد. مئیر جاودانفر، بشنویم از او.
سخنان ایشون بیشتر جنبه بازدارندگی داره در اسرائیل و در آمریکا نگرانی وجود داره که ایران از برجام خارج بشه، جمهوری اسلامی و غنی‌سازی رو افزایش بده، کمیت و کیفیت غلظت و تولید کیلوگرم‌های یا تن‌های اورانیوم غنی شده و این که میتونه نزدیک‌تر بشه دوباره به ساختن بمب اتم. و در اسرائیل به نظر میاد با این اظهارات آقای کتس میخواد اختار بده به جمهوری اسلامی که اگر در این مسیر رو دنبال بکنه دوباره گزینه نظامی روی میز خواهد بود.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که رهبران اروپایی به جای مقابله با اقدامات افراطی ایران به اون کشور امتیاز میدن و از تهران دلجویی میکنند و در واقع انتقاد کرده از اتحادیه اروپا برای تلاشهاشون که میخوان برجام رو حفظ کنند. در این باره چه نظری دارین؟
به نظر من نگرانی آقای نتانیاهو بیشتر از این اقدام اخیر اتحادیه اروپا بود که اگر اشتباه نکنم 18 میلیون یورو اهدا کردن به گروه‌های مختلف در ایران برای تشویق تجارت با جمهوری اسلامی ایران و این مسائل. و در اسرائیل این نوع اقدام به این نوع ترجمه شد که ما داریم سعی می‌کنیم جمهوری اسلامی رو منزوی بکنیم و شما دارید بهشون تازه کمک مالی می‌کنید. و این نگرانی برای آقای نتانیاهو وجود داره که اگر اروپایی‌ها با این شیوه ادامه بدن، با این سیاست خودشون ادامه بدن، جمهوری اسلامی ایران هیچ میشه گفت دلیل نخواهد داشت که بخواد انعطاف‌پذیریشون بده، که به نظر شخصی من این اشتباه هستش، به خاطر اینکه تا اونجا که ما میشنویم جمهوری اسلامی اصلا راضی نیستش با سیاست‌های اروپایی‌ها تا الان و واقعا تهدید کرده که اگر اروپایی‌ها بیشتر به جمهوری اسلامی کمک نکنه شاید از برجام خارج بشه.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته که وقت اون فرا رسیده که جهان در مبارزه با سازمان‌های تروریستی متحد بشه و اضافه کرده که این اتحاد در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش وجود داره ولی علیه ایران چنین اتحادی نیست. به نظر شما چه هدفی داره از این اظهارات؟ چگونه تعبیرش میکنید؟
آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که همونطور که کشورهای عربی با آمریکا کشورهای عربی نه فقط عربی، کشورهای اروپایی با آمریکا متحد شدن و علیه داعش جنگیدن، الان هم اونها هم باعث بیان کشورهای عربی با اروپایی ها همه با هم با متحد آمریکا بشن و در مرحله اول و مهمتر از همه با گزینه اقتصادی جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که باعث سیاستش رو در منطقه عوض بکنه، سیاستهای موشکیش رو هم باعث عوض بکنه و برنامه اتمی خودش رو شدیداً کاهش بده یا اینکه به صفر بده.
گفتگوی همکارم رو میشنیدید با فرهنگ قویمی، با مهیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو. عزیزان نوبت میرسه به شما.
پس از 4 دهه ظلم و بیداد جمهوری اسلامی به ما ایرانی ها، اکنون هموطنان کرد ما با اعتصابات خود به ظلم و جور و بیداد و فساد سرکردگان جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند.
مقام معظم رهبری همیشه آرزو داشتند که به رهبری مسلمین جهان علل خصوص شیعیان در بیان. خب اون که متاسفانه نشد، ولی ایشون به مقام دیگه اینا نائل اومدن. ایشون با دولتی که ساختن، با کشوری که اداره میکنند، رهبر مفسدین جهان شدند. در حال اگر در صنعت و فرهنگ و اقتصاد حرفی برای گفتن نداریم، در فساد سیستماتیک و رشوه‌خواری اول هستیم در جهان. اینه که به دوستداران این حضرت تبریک میگم این مقام رو و بازم جای شکرش باقیه.
تا به حال ما زنگ میزدیم میگفتیم قامره ای تا دیر نشده سر عقل بیاد، ولی این دفعه دیگه زنگ میزنیم میگیم دیگه تمام شد، یعنی دیگه شانسی نداری.
یه میلیون تمام میذارم تو جیبم تا سر خیابون میام یه میلیون تموم میشه. یعنی واقعا آقای خامنه‌ای یه مملکتی ساختی که دو تا نسل بعد از منم درست نمیشه، اصلا نمیفهمی چی میشه این پولا.
دریای خزر که فروختید، خلیج فارس رو به دو تا دولت فروختید، به چین و هند، آبمون هم همینجور. من نمیدونم شما میگین دیگران تجزیه طلبنش، در صورتی که شما خود جمهوری اسلامی تجزیه طلبه. مردم بیدار شین، ما الان در واقع مستعمره روسیه هستیم، میدونین یعنی چی؟ بیدار شین تو رو خدا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا بلکه به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122112. هر کدوم براتون راحت تره. و به خاطر داشته باشید که دیدگاه های شما هرگز و به هیچ وجه کمتر از دیدگاه های کارشناسانی که رادیو فردا به صورت شبانه روزی باهاشون مصاحبه میکنه نیست. دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما خواهد بود. و ما پیشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که تخریب دولتش سبب آوردن رأی برای منتقدان داخلیش در انتخابات آینده نخواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی را در جنگی روشن در برابر به گفته او متجاوزان تاریخ توصیف کرد و افزود که امروز گروهی روبروی ملت ایران قدار بندی می کنند که به جز چند کشور طرفداری از لحاظ سیاسی و فکری ندارند. حسن روحانی گفت که جنگ بدون کشته و مجروح نیست. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از آنچه که رئیس جمهوری ایران جنگ روشن میان ایران و آمریکا خوانده می گوید.
درست برخلاف نظر آقای خامنه‌ای که جنگ را ناممکن میدونه، ایشون با جملاتی مبهم که هم میتوان اون رو به یک جنگ تعبیر کرد یا جنگ اقتصادی، وضعیت فعلی رو به حالت جنگی تشبیه کرده که کشته و مجروح خواهد داشت و از مردم خواستار مقاومت شده و خواسته که حقایق به مردم گفته بشه. اما ایشون اولا پژواک این سخنانشون حتی در محدوده هیئت دولتشون نیست و کسی وقعی به این گفتارشون نمی نهد، نه در داخل نظام و نه در داخل مردم. مردم هیچ احساس مخاصمه ای با دولت آمریکا و ملت آمریکا نمی کنند و خودشون رو در حالت جنگ نمی بینند. اگر جنگی هم دارند با نظامی است که بر اونها مسلطه و امکان نفس کشیدن رو به اونها نمیده و همه امکانات رفاهی را که این سیاست شکست خورده نظام و رهبری به اونها تحمیل کرده از چشم همین نظام و رهبر اون و رئیس دولت اون میدانند. اونها هیچ پشتیبانی از این سیاست دولت ندارند و برخلاف گفته آقای ظریف که ما خودمون این راه زندگی رو انتخاب کردیم، حداقل نسل‌های بعد از فوت آقای خمینی به بعد چنین اراده‌ای نداشتند و چنین راهی رو انتخاب نکردند و منافع ملی را از منافع نظام جدا میدانند.
آقای شریعت مداری، حسن روحانی اشاره میکنه به اینکه به مردم حقایق را بگوییم و بعد از اون میگه که وظیفه و رسالت سنگین صاحبان تریبون و رسانه‌دارها در شرایط فعلی کشور نقل قول مستقیم نسبت به ایجاد هراس در دل مردم و تخریب روحیه اونها هشدار میده. در جای دیگه میگه چه کاری ضد انقلابی تر از این که ما در صفحه اول روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خود در دل مردم هراس ایجاد کنیم؟ آیا گفتن حقیقت در وضعیت فعلی کشور ایران به اندازه کافی وحشت‌زا نیست؟
بله، اولا رسانه‌های ایران جزئی از حقیقت رو اکثر میگن و نه تمامی اون رو. تمامی حقایق به مراتب وحشتناک‌تر از چیزی است که رسانه‌ها میگویند. اگر آمار که در ایران جزء محدوده اسرار امنیتی است به درستی به مردم عرضه بشه، جایی برای امیدواری به آینده حتی نزدیک هم باقی نمیمونه. دولتی است ورشکست، خزانه ها خالی است، بانک مرکزی روز به روز به حجم نقدینگی اضافه میکنه، حجم نقدینگی قدرت خرید رو کاهش میده، قیمت ارز رو بالا میبره. ایشون میگویند که این تأثیر ارز خارجی بر اقتصاد مملکت کمتر از 1% در کنار دروغ های بزرگی که میگن، این دیگه از اون حرف هاست که هیچ نه تنها توجیه اقتصادی نداره بلکه از واقعیت چنان دوره که لازم نیست کسی در مقابل اون استدلالی عرضه کنه. بر همه واضحه که اقتصاد ما یک اقتصاد رانتی نفتی است. بر اساس نفت ما این اقتصاد به واردات وابسته است و واردات و صادرات ما هر دو با ارز تخمین زده میشه و بنابراین تغییرات ارز در زندگی مردم تأثیر اساسی داره و با این توجیهات مشکلی حل نمیشه و امیدواری هم ایجاد نمیشه. مردم چگونه میتوانند امیدوار باشند وقتی که قیمت مرغ و گوشت و لوازم اولیه زندگانی به سرعتی سرسام‌آور رو به بالاست و اونها اغلبشون قدرت خرید این مایحتاج اولیه زندگی رو ندارن. مطبوعات چه چیزی باید بنویسن که مردم امیدوار باشند؟ مطبوعات درسته که یک جنگ داخلی قدرت هم در کنار همه چیزها وجود داره، ولی مطبوعات اگر واقعا حقایق رو بنویسند، مرتبه ناامیدی مردم بالاتر از اون چیزی خواهد بود که آقای روحانی فکر میکنه.
شما تصور میکنید که چرا حسن روحانی که بارها خطاب به مردم گفته که نباید هیچ نگرانی نسبت به اداره کشور، نیازهای اساسی، حتی در مورد دلاری که اکنون به 14,000 تومان به بالا رسیده، گفته نباید نگران باشن، همه چیز رو به راه، نگران اداره کشور نباشید، چگونه است که هر قولی که میده بلافاصله مخالف اون عذاب در میاد؟
برای اینکه حقایق یه چیز دیگه است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید که اگر وضع به طور که امروز در جریان داشته باشه، به زودی ما با قحطی او به رو خواهیم بود. حرف ایشون خیلی دقیق تر از حرف آقای روحانی که آمار غلطی عرضه میکنه و مردم رو به غلط امیدوار میکنه. اگر حقایق رو به مردم باید گفت که این روش و این سیاستی که نظام در پیش گرفته شما را با قحطی مواجه خواهد کرد، دستاوردی برای شما نخواهد داشت، دولت ورشکسته است، نظام یک نظام فلاکت است و هیچ امیدی به آینده نیست مگر اینکه بجنبید و گذار از این نظام رو به طریق مسالمت‌آمیز سامان بدید و خودتون رو رها کنید از جنگی که به شما تحمیل میشه.
با دیدگاه حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا می‌شدیم. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران در اعتراض به اعدام 3 زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان به وسیله سپاه پاسداران در روزهای اخیر است. روزبه بلحری.
تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده اعتصاب در بازارهای شهرهای مریوان، سنندج، بانه، بوکان، پاوه، اشنویه و مهاباد در روز چهارشنبه بودند. یکی از ساکنان سنندج درباره این اعتصاب به رادیو فردا می‌گوید:
مردم گرچه شاید در سطح شهر تردد می کردن ولی مغازه ها رو کامل بسته بودن، هیچ جا نمی شد شما ببینید که کسی مغازش رو باز کرده باشه و یا همراه نبوده باشه با این اعتصاب. بله، می شود که بالای 90% مغازه ها رو بسته بودن و شهر کامل تعطیل شده بوده. حضور نیروها توی شهر کاملا محسوسه و میشه کاملا به چشم دید، هر 10 الی 20 قدمی به نیروهای انتظامی و گارد ویژه اونا رو میشه دید، ولی خب به هر حال مردم که هیچ اختشاش و بی‌نظمی ایجاد نکردن، تنها واکنشی که بوده بستن مغازه ها بوده که قدرت واکنش رو هم متقابلا گرفت.
در این ارتباط فیلم هایی نیست در شبکه های اجتماعی منتشر شدند که نشان میدهند اشخاصی در مهاباد با رنگ بر روی مغازه هایی که تعطیل بودند علامت گذاشتند. گفته شده است که این اقدام برای شناسایی و برخورد احتمالی بعدی با اعتصابی ها انجام شده است. یکی از ساکنان مهاباد با اشاره به این موضوع میگوید:
در مهاباد دلیل مغازه بسته بود تا ساعت 12:30 اینا، ماموران امنیتی با تهدیدهایی به بسته شدن مغازه‌شون، لغو پروانه کسبشون و یا برخوردها و حبس اعتدال یا شهروندان عزیز مجبور به باز یعنی باز کردن مغازه ها شدن، ولی باز هم راهبردی نبود و خیلی از مردم باز نکردن، حتی مردم خودشون هم به بازار نمیان. امروز سیارتش جو کاملا امنیتی، سر هر چهار راه و کوچه بزرگی چند تا مامور انتظامی و مامور گارد ویژه مسلح وایستادن و همچنین ماشینای جنگی مانند سیف و چهارنیم و اینا دارن در داخل شهر میگردن با لباس مامورانی با لباس محلی در پشتشون. یه مجهز به سلاح سنگین هست و دوربین فیلم برداری.
کانون مدافعان حقوق کارگر هم در کانال تلگرامی خود از اعتصاب در شهرهای کردستان ایران خبر داده است. اعتصاب در چندین شهر کردستان ایران در شرایطی انجام شد که روز سه‌شنبه فراخوانی در فضای مجازی انتشار یافت که اهالی مناطق کردنشین ایران را به اعتصاب در اعتراض به اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی و همچنین حمله موشکی به دفتر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق از سوی سپاه پاسداران در روز چهارشنبه دعوت کرده بود. زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی روز 17 شهریور اعدام شدند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شده بودند. رامین حسین پناهی نیز تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کومله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود. اعدام آنها در شرایطی رخ داد که فعالان حقوق بشری اتهام‌های وارد شده به آنها را رد کرده و خواستار تجدید نظر در احکام صادر شده برای آنها شده بودند. در همین حال علاوه بر فعالان کرد، احزاب و سازمان‌های کرد ایران نیز با راه اندازی کمپینی به عنوان در خانه‌های خود می‌مانیم از شهروندان مناطق کردنشین خواسته بودند روز چهارشنبه از حضور در خیابان‌ها خودداری کنند. در این میان بر اساس برخی اخبار دست کم 7 تن از فعالان اجتماعی و صنفی در مریوان، اشنویه و سنندج در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بازداشت شدند. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این اخبار واکنشی نشان ندادند. در همین حال همزمان با اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران تجمعی اعتراضی نیز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اربیل عراق برگزار شد.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. سرخط چند خبر رو بشنویم. وزیر اطلاعات اسرائیل اعلام کرد اگر ایران تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد با پاسخ نظامی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت نداشته و حتی منابع درآمدی دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای داشتند. مقام‌های افغانستان روز چهارشنبه از افزایش تعداد کشته شدگان حمله انتحاری دیروز خبر دادند و این تعداد را 68 تن اعلام کردند. بنابر گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در صدد صدور یک حکم اجرایی تازه در رابطه با جلوگیری از دخالت نهادها و افراد خارجی در انتخابات آمریکاست. و بالاخره که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ژاپن پیشنهاد داد تا پایان سال جاری یک قرارداد صلح بدون پیش شرط امضا کند. در حالی که نیروهای دولتی سوریه خود را برای حمله به استان ادلب، آخرین منطقه بزرگ باقی مانده در کنترل مخالفان آماده می‌کنند، هشدارهای بین‌المللی درباره این حمله و پیامدهای آن بیشتر شده است. بخشی از هشدارها البته به احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در این نبرد مرتبط است. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که زنده و مستقیم از اونجا با ما همراه. ایلیا، به شما سلام میکنیم. اوضاع در ادلب پیش از آغاز حمله احتمالی نیروهای دولتی به این استان در حال حاضر چگونه است؟
الهی سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. نیروهای دولتی سوریه دارن شمار نیروها و مهماتشون افزایش میدن در اطراف ادلب، در حومه جنوبی ادلب. این افزایش نیرو که درست متحدان دولت سوریه، شبه نظامیان حمایت شده از سوی ایران و شبه نظامیان دیگه هم حضور دارن، همراه شده با حملات هوایی که جنگنده های سوری و روسیه انجام میدن به مناطق حومه شهر ادلب. حملات هوای الهه باعث شده که صدها تن از خانواده ها فرار کنن به سمت مرز ترکیه، اما ترکیه مرزاشو تا اینجای کار بسته. اوضاعی مردم ساکن ادلب در وضعیتی از نگرانی دارن به سر میبرن و در انتظار حمله احتمالی هستند.
ایلیا، در این میان هشدارهایی درباره جنگ ادلب از سوی سازمان ملل و کشورهای مختلف داده میشه. جزئیات بیشتر چیه؟
سازمان ملل متحد از زبان دبیرکلش هشدار داده، گفت که جنگ ادلب میتونه حمام خونی را بندازه و بحران انسانی که راه خواهد انداخت در صورت انجام حمله احتمالاً بزرگترین بحران انسانی در جریان جنگ سوریه باشه. کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غربی هشدار دارن میدن نسبت به احتمال استفاده از اسلحه شیمیایی توسط دولت سوریه، به ویژه مقام‌های آمریکایی که میگن اگر همچین اتفاقی بیفته واکنششون خواهد داد. مقام‌های بریتانیایی هم این هشدار رو دادن. البته روسیه که متحد نظام سوریه هست گفته یک سناریویی داره آماده میشه برای ضبط تصاویر دروغین از یک حمله شیمیایی در منطقه باب الشغور تا در این صورت دولت سوریه رو متهم کنن مخالفان.
ایلیا، مسئله مهمی اما فرصت آنچنان زیاد نیست. سازمان ملل متحد میگه که دولت سوریه در سال جاری دو بار از سلاح شیمیایی استفاده کرده. در این باره چی میتونی برامون بگی در یک دقیقه؟
تیم تحقیق سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری که داشته امروز این رو بیان کرده، گفته نیروهای دولتی سوریه دو بار از گاز کلور استفاده کردند. بزرگترین حملهشون بنابر این گزارش آوریل گذشته بود، هنگامی که نیروهای دولتی داشتن سعی می‌کردن غوطه شرقی دمشق رو از کنترل مخالفان در بیارن. بنابر این گزارش از سال 2013 39 بار حمله شیمیایی شده در سوریه که 33 بار این حملات منصوب شده به دولت.
ایلیا، ممنونم از همراهیت با مجله نیمه شب. و ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم با ما همراه بود. و ما بشنوید که غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که اسفندیار رحیم مشایی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به 6.5 سال حبس محکوم شده است. روز چهارشنبه همچنین علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، نیز از بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. این دو حکم هنوز قطعی نیستن. وحید پوراستاد درباره حکم زندان برای اسفندیار رحیم مشایی، دیدگاه رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در ترکیه را پرسیده که از او میشنویم.
من فکر میکنم صدور این حکم ها یک روز پس از انتشار نامه آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای که همون روز یک حکم دیگه آقای بقایی هم منتشر شد، معنادار هستند و قوه قضاییه میخواد پشتگرمی خودش رو در این ماجرا نشون بده و داره یک پیام مستقیم به آقای احمدی نژاد میده که این تلاش هاش و این نامه نگاری هاش کاملا بیهوده هستش و مجوز برخورد با اطرافیان آقای احمدی نژاد رو رو داره و این کار رو با قدرت انجام میده و در این جنگ تبلیغاتی رسانی و سیاسی خودش رو برنده ماجرا نشون بده.
اشاره کردید با آقای احمدی نژاد، این حکم به منزله آیا این هم خواهد بود که مقامات قضایی به خود آقای احمدی نژاد هم دیگه دارن نزدیک میشن وقتی معاونان ایشون برایشون حکم صادر شده، دیگه آخرین حلقه میتونه خود آقای احمدی نژاد باشه یا نه؟
قبلا آقای اژه‌ای بارها گفته که صبر ما یک حکمتی داره و به این خاطر هستش که با خاطر اون حکمت هستش که با احمدی نژاد برخورد نمی‌کنیم. در دوره آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور بود، یک وقتی یک موضوعی رو امام جمعه کاشان افشا کرد که فرمانده سپاه به آقای خامنه‌ای گفته که چجوری با آقای مشایی برخورد بکنیم، و آقای خامنه‌ای به فرمانده سپاه گفته بود که اطرافیانش رو بازداشت بکنید، اصطلاحاً بال و پرش رو بچینید، ولی خودش کاری بهش نداشته باشید. الانم به نظر میاد همون مدل داره در مورد آقای احمدی نژاد اجرا میشه، چه در سطوح بالایی یعنی مدیران ارشد آقای احمدی نژاد، چه برخی از حامیان پایین دستیش رو کاملا باش برخورد کردن و همین برخوردان باعث شده که خیلی از مدیرای دیگه‌ای که قبلا اطراف آقای احمدی نژاد بودن از اظهار نظر علنی یا همراهی کردن آقای احمدی نژاد خودداری کردن و کاملا تنهاش کردن و فعلا به این موضوع نظر میرسه که بسنده میکنن که به شخص خود آقای احمدی نژاد نرسه، ولی این یک بخشیش هم بستگی به نوع واکنش آقای احمدی نژاد داره.
آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر میگفت که این حکم از قبل صادر شده و برخی هم روند دادرسی آقای مشایی رو ناعادلانه میدونستن، اما انگار برای قوه قضایی حتی حفظ ظاهر یک دادرسی عادلانه اهمیتی در این ماجرای محاکمه آقای مشایی نداشت. چرا اینقدر بی اهمیت بود؟ چرا اینقدر بی توجه بود قوه قضاییه به این روند دادرسی که حداقل در نزد افکار عمومی یک وجهه ظاهری رو حداقل حفظ بتونن بکنن؟
واقعیتش اینه که اگر سال 90 به این ور بخوایم نگاه بکنیم، اون چیزی که بین آقای احمدی نژاد ابتدا با آقای علی لاریجانی و بعد با آقای صادق لاریجانی در جریان بوده، یک پروژه کاملا سیاسی بوده که بعد تبدیل شده به یک موضوع قضایی. و چون این یه پروژه سیاسی بوده و دو طرف سعی در رسواسازی و افشاگری و به هم زمین زدن همدیگه داشتن، بنابراین دیگه خیلی این ملاحظات قضایی، حقوقی و قانونی براشون مهم نبوده و همه رفتارهاشون بر پایه این تهاجم و به انفعال کشیدن همدیگه استوار بوده. به همین خاطر نمیشه این رو خیلی از دید حقوقی و قضایی به ماجرا نگاه کردش و باید ماجرا رو کاملا سیاسی دید. و از نظر سیاسی چون آقای احمدی نژاد به یه سمت دیگه چرخیده و کاملا در یک موضعی مخالف با آقای خامنه‌ای قرار گرفتش و به موازات اون آقای لاریجانی سعی کرد خودش رو با آقای خامنه‌ای نزدیک بکنه و به سپاه نزدیکتر بکنه و دست بالاتر و پرزورتر رو پیدا کرد، بنابراین با قدرت و با بی‌توجهی به این حاشیه‌ها داره به کار خودش ادامه میده و سعی میکنه انتقام اون افشاگری‌ها یا مواجهه‌هایی که آقای احمدی نژاد به خصوص در دو سال آخر دولتش رو با اونها داشت رو الان بتونه بگیره.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر رئیس جمهوری سوریه و دولت‌های حامی آن ایران و روسیه را به مصمم بودن برای نابودی آخرین سنگر عمده شورشیان مخالف بشار اسد در شهر ادلب متهم کرد. بشنویم از نادر صدیقی.
دولت آمریکا یک بار دیگر هشدار داد که هر گونه حمله نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و دولت‌های متحد او ایران و روسیه به شهر ادلب غیر مسئولانه تلقی خواهد شد و آنها در قبال پیامدهای هر گونه حمله‌ای در برابر جهان مسئول خواهند بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که خانم نیکی هیدی سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست سه‌شنبه شب شورای امنیت دولت‌های سوریه، ایران و روسیه را متهم کرد که در پی نابودی آخرین سنگر مهم شورشیان مخالف بشار اسد در شهر ادلب هستند. او گفت که روسیه میتواند از بروز یک فاجعه در ادلب جلوگیری کند، ولی آمریکا هیچ نشانه‌ای که حاکی از راه حل سیاسی مسئله باشد از جانب روسیه، ایران و خود بشار اسد نمی‌بیند. خانم هیدی روز جمعه گذشته نیز هشدار مشابهی داده بود و پیش از او جان بولتون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید از حمله نیروهای دولتی سوریه علیه ادلب سخن گفته بود.
We now see plans for the Syrian regime to resume offensive military activities in Idlib province.
جان بولتون همچنین نسبت به استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد ابراز نگرانی کرده است.
Just so there's no confusion here, if the Syrian regime uses chemical weapons, we will respond very strongly.
مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید هشدار داده که در صورتی که رژیم اسد بار دیگر از سلاح شیمیایی استفاده کند، ایالات متحده پاسخ سختی به آن خواهد داد. خبرگزاری فرانسه میگوید که واسلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، خواستار جداسازی نیروهای معتقد به راه حل سیاسی از گروه‌های به گفته او تروریستی شده است. از طرفی در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم هدر نایرت روز سه‌شنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که بر اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی نیروهای ائتلاف بین‌المللی وارد آخرین عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش شدند.
Today the Department of Defense announced the Syrian Democratic Forces with support from the ISIS Global Coalition.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این عملیات در شرق سوریه صورت می‌گیرد و ایالات متحده از این اقدام که کنترل مرزهای عراق و سوریه را به دنبال خواهد داشت استقبال می‌کند. او گفت کمپین نابودی گروه حکومت اسلامی تا کنون 8 میلیون غیر نظامی سوری و عراقی را از یوغ حکومت وحشیانه داعش رها ساخته است. همزمان با بحران مربوط به شهر ادلب در سوریه، مسئله حمله به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آن کشور در بصره نیز با واکنش واشنگتن روبرو شد. سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن در عراق، دولت ایران را مسئول هر گونه حمله احتمالی علیه منافع آمریکا در عراق دانست. در بیانیه سخنگوی کاخ سفید هشدار داده شده که ایالات متحده قاطعانه با هر گونه حمله‌ای مقابله خواهد کرد. روز جمعه گذشته سه گلوله خمپاره در منطقه سبز بغداد، ناحیه‌ای که به شدت از آن محافظت می‌شود و ساختمان‌های وزارتی دولت عراق و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند، فرود آمد که هیچ گونه تلفاتی نداشت. 24 ساعت پس از آن در روز شنبه نیز کنسولگری آمریکا در بصره با راکت مورد حمله قرار گرفت که آسیبی به کارکنان آن نرسید. ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز شگفتی از اتهام دولت آمریکا آن را فاقد وجاهت و غیرمسئولانه نامید و ناآرامی‌ها در بصره را متوجه هواداران آمریکا کرد. ولی خانم سندرز، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه خود تصریح کرده که واشنگتن رژیم در تهران را مسئول هر گونه حمله‌ای می‌داند که به کارکنان آمریکایی آسیب برساند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. سازمان گزارشگران بدون مرز از تشکیل کمیسیون مستقل برای تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی اطلاعات و دموکراسی خبر داده. بشنویم از رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، که به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ داده.
چه سال‌های گذشته، یعنی در 10 سال گذشته، هر بار در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز ما تأکید داشتیم که دموکراسی‌های جهان در حال پاپس نهادن در برابر ارزش‌ها و پرنسیپ‌های دموکراتیک است. از سوی دیگر حکومت‌های دیکتاتوری به این عنوان گام‌هایی رو به جلو در رابطه با محدود کردن آزادی اطلاع رسانی و به شکل مشخص‌تر محدودیت برای دموکراسی ایجاد کردن. به هر روی برای این تحلیل، برای این گفتن، برای این تکرار چاره اندیشی شد و با توجه به آنکه در 70 سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و این اعلامیه آنچه را که مد نظر داشت، وضعیت و فضای آن زمان بود، ما فکر کردیم که چه بهتر که بتوانیم در این رابطه تلاش کنیم یک بیانیه یا نوعی میثاق برای متعهد کردن جهانیان نسبت به اطلاع رسانی در اصل و دموکراسی.
آقای معینی، گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که برای اطلاع رسانی در همین باره منتشر کرده، اشاره کرده که روزنامه‌نگاری کیفی در سالهای اخیر تضعیف شده و به نوعی بحران اعتماد به دموکراسی پیش اومده که به گفته گزارشگران بدون مرز تهدیدی جدی هست برای آزادی‌ها. بفرمایید تهیه چنین اطلاعیه‌ای چطور میتونه به این موضوع کمک کنه؟
واقعا واقعیت این است که کیفیت اطلاع رسانی مسئله اصلی در رابطه با اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات. به این عنوان این روزها و این سالها ما با بسیاری از مسائل با توجه به گسترش تکنولوژی تازه مواجه هستیم که به نوعی حالا خبرهای برساخته ضد اطلاعات و پروپاگاندای حکومت‌ها رو با آن روبرویم. از سوی دیگر قدرت‌های بزرگ، سرمایه‌های مالی کلان در این رابطه انحصار رسانه‌ها رو هر روز بیشتر در دست می‌گیرند. تهدید حکومت‌ها علیه رسانه‌های مستقل به شکل جدی بر کیفیت اطلاع رسانی تأثیر می‌گذاره. این بیانیه از یک سو تعهد به دموکراسی، از یک سو تعهد به گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانیه، از سوی دیگر تأکیدی بر کیفیت خبره، اینکه یک خبر باید و باید درست تهیه بشه و منتشر بشه. به این عنوان به گمان ما دفاع از استقلال اطلاع رسانی، دفاع از استقلال رسانه ها تأثیر مستقیم داره در کیفیت اطلاع رسانی و خبر.
یعنی در نهایت هدف شما این هست که این تبدیل به یک اعلامیه جهانی بشه و کشورها بیان امضا کنن و متحد بشن به اون؟
یک چیزی مثل میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ممکنه برخی دولت‌ها به اون پشت پا بزنن و قبول نکنن، ولی امروز به عنوان یک رفرانس، به عنوان یک مرجع در جهان برای ارزش‌ها و پرنسیپ‌های دموکراتیک و حقوق بشر مطرح است و به اون بسیاری پایبندن.
آقای معینی، یک کمیسیون 25 نفره تشکیل شده برای تهیه اعلامیه جهانی اطلاعات و دموکراسی. بفرمایید اعضای این کمیسیون بر چه اساسی انتخاب شده و چه چهره‌های شاخصی در این کمیسیون حضور دارند؟
این اعضا در اصل برجسته‌ترین شخصیت‌های روزگار ما هستند، از سوی جامعه مدنی، چون این کمیسیون کمیسیون مستقلیه، از خانم عبادی تا جان دوندار روزنامه‌نگار مشهور ترک و از نویسندگان و پژوهشگرانی که ما باشون در میان گذاشتیم و ایشون قبول کردن. اما یک نکته رو باید توضیح بدم، پیش از این انتخاب ما یک دوره بسیار طولانی در رابطه با پرسجو کردن و سنجش همین نظر با جامعه مدنی در سطح جهان برگزار کردیم. برگزاری این مجموعه نظرپرسی ها در این حال خب مشخص کرد که چه کسانی در این رابطه می توانند اقدام کنند.
به سراغ حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران بریم.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام در مسابقات والیبال قهرمانی جهان چهارشنبه شب در بلغارستان تیم پورتوریکا را همان گونه که پیش بینی می شد 3-0 شکست داد. برخی از کارشناسان والیبال ایران از جمله جمشید حمیدی معتقدند این پیروزی را نمی توان ملاک ارزیابی ایران قرار داد و باید منتظر بازی‌های بعدی از جمله دیدار تیم ملی ایران با فنلاند بود.
من فکر میکنم که تا بازی فنلاند انجام نشه نمیشه راجع به تیم ایران اظهار نظر کرد و به همین دلیل منتظر بازی های فردا شب و همچنین بازی با فنلاند بشه.
تیم ملی والیبال ایران در رقابت های قهرمانی جهان با تیم های بلغارستان، پورتوریکو، کوبا، لهستان و فنلاند همگروه است. امشب پنجشنبه ایران با بلغارستان میزبان بازی های گروه 4 بازی دارد. به دنبال اوضاع بد اقتصادی کشور و گرانی ارز، برنامه سفر تمام تیم‌های کشتی ایران به مسابقات بین‌المللی لغو شد، به جز رقابت‌های قهرمانی جهان. به گزارش ایسنا، رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی ضمن اعلام این خبر گفت فقط نفراتی به رقابت‌های جهانی اعزام می‌شوند که حضورشان ضروری باشد. ترکش گرانی ارز و بحران اقتصادی به چند رشته ورزشی دیگر نیز اصابت نموده. تور بین المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان که همه ساله در ایران برگزار میشد لغو گشت و فدراسیون تکواندو نیز اعلام کرد تیم ملی به مسابقات کسب سهمیه در چین و جام ریاست فدراسیون جهانی اعزام نخواهد شد. آرش فرهادیان رئیس سازمان تیم‌های ملی گفت تکواندوکارانی که متقاضی حضور در این مسابقاتند می توانند به صورت شخصی اقدام کنند. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی در بازی عقب افتاده خود از هفته ششم لیگ برتر مقابل نساجی مازندران از رده چهارم جدول به رده دوم صعود کرد. پرسپولیس چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی 2-1 تیم نساجی مازندران را که از دقیقه 63 مسابقه 10 نفره شده بود شکست داد. به این ترتیب در بالای جدول پدیده مشهد با 15 امتیاز و پرسپولیس با 12 اول و دومند. سپاهان و سایپا سوم و چهارم هر دو با 10 امتیاز. ساعتی پیش یک بازی هم از جام حذفی باشگاه‌ها برگزار شد که در اهواز تیم استقلال خوزستان 2-0 مقابل شاهین انزلی پیروز شده و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. و در فوتبال اروپا حادثه مهم پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال اسپانیا بود بر تیم ملی کرواسی نایب قهرمان جهان. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN تیم ملی فوتبال اسپانیا در لیگ ملت‌های اروپا در بازی خانگی 6-0 کرواسی را در هم کوبید. گل ششم اسپانیا توسط ایسکو.
ایسکو برای اسپانیا را میلی دوسنا. اسپانیا 6 کرواسی 0.
عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه. این دومین شانس شنیدن اونه و کاریست از بابک غفوری آذر. همگی شما رو به خدای بزرگ می سپارم و بریم و بشنویم صحنه رو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. بررسی برندگان این دوره جشنواره فیلم ونیز و بازداشت دو چهره تئاتری ایران موضوعات این شماره مجله صحنه هستند. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته برندگان 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا، معرفی شدند و فیلم روما ساخته ی آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی تبار، توانست بالاتر از تمام رقبای نامدارش شیر طلایی را به خانه ببرد. این برای دومین سال پیاپی است که فیلمسازان مکزیکی تبار برنده جایزه اصلی این جشنواره معتبر می شوند. سال گذشته نیز گیرمو دل تورو با فیلم شکل آب برنده این جایزه شد و امسال هم آلفونسو کوارون سازنده فیلم‌های تحسین شده چون جاذبه و فرزندان بشر توانست با فیلم روما به این جایزه برسد تا از همین حالا نامش به عنوان گزینه‌های دریافت جوایز اسکار مطرح شود. فیلم شکل آب که سال گذشته شیر طلایی را برد، بعداً برنده اسکار بهترین فیلم و کارگردانی هم شد. فیلم روما در زمان نمایش در جشنواره ونیز با تحسین منتقدان روبرو شده بود. آلفونسو کوارون در حالی به جایزه شیر طلایی رسید که رقیبان بسیار نامداری چون برادران کوئن، ژاک اودیار، اولیویا آسایاس، یورگوس لانتیموس، مایک لی و فلوریان هنکل فوندرنرسمارک با ساخته‌های تازه‌شان در بخش مسابقه ونیز حضور داشتند. از میان آنها فیلم تازه یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی که در سالهای اخیر با فیلم‌های خرچنگ و کشتن گوزن مقدس به استعداد تازه سینمای کشورش تبدیل شده، با دریافت 2 جایزه دیگر فیلم موفق ونیز امسال بود. فیلم او با نام محبوب شیر نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, fat and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. Dies. از دیگر فیلم‌های مورد توجه منتقدان و داوران ساخته تازه ژاک اودیار، فیلمساز فرانسوی بود. آقای اودیار که بیشتر با ساخت فیلم‌های اجتماعی موفقی مانند پیامبر، زنگار استخوان و دیپان شناخته می‌شود، فیلم تازه‌اش به نام برادران سیسترز را در فضای وسترن ساخته است. این فیلم برنده جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی شد.
Like sisters. You're looking for a man named Warren.
A little something from our employer.
We have enough money to stop for good.
Stop what?
برادران کوئن هم دست خالی جشنواره ونیز را ترک نکردند. آنها با فیلم تازهشان به نام تصنیف باستر استراگز جایزه بهترین فیلمنامه را گرفتند. نماینده اصلی امسال سینما ایران در جشنواره ونیز فیلم همچنان که می‌مردم ساخته یه فیلمساز جوانی به نام مصطفی سیاری بود. فیلمی که در بخش افق‌ها نمایش داده شد اما نتوانست جایزه را به دست آورد. به فاصله کوتاهی بعد از جشنواره ونیز، رقیب اصلی این سالهایش جشنواره فیلم تورنتو کارش را در کانادا آغاز کرده است. جشنواره تورنتو با نمایش طیف گسترده‌ای از فیلم‌های جدید تبدیل به محل اصلی رونمایی از آثار موفق سال در منطقه آمریکای شمالی شده است. امسال نیز فیلم‌های مختلفی از سراسر دنیا و آثاری که در جشنواره‌های مهم سال تاکنون به نمایش درآمده بودند در این جشنواره حاضر هستند. از جمله ساخته‌های اخیر دو فیلمساز ایرانی تقدیر شده. اصغر فرهادی شاهد نمایش فیلم تازه‌اش همه می‌دانند با حضور ستارگان اسپانیاییش خاویر باردم و پنلوپه کروز در این جشنواره است. فیلم آقای فرهادی هفته گذشته رقابت را به یک فیلم اسپانیایی دیگر به نام قهرمانان برای معرفی به عنوان نماینده امسال سینمای اسپانیا به اسکار باخت. فیلم سرخت ساخته تازه جعفر پناهی هم که در دوره اخیر جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلم نامه شده بود در جشنواره تورنتو نمایش داده می شود. در اکران سینماهای جهان فیلمی ترسناک از سری فیلم‌های احضار روح با نام راهبه گیشه‌ها را تسخیر کرده است. راهبه پنجمین قسمت از سری فیلم‌های احضار روح است و تا همینجا پرفروش‌ترین افتتاحیه را در این سری فیلم‌ها به نام خود ثبت کرده است. این فیلم در آمریکای شمالی و 60 کشور دیگر روی پرده سینماها رفته و در آغاز با فروش 131 میلیون دلاری که نزدیک به 80 میلیون دلار آن خارج از آمریکای شمالی به دست آمده در گیشه سینماها یکه‌تازی می‌کند. راهبه به کارگردانی کارین هاردی و با بازی تیسا فارمیگا داستانی فرعی از قصه قسمت دوم احضار روح را که در سال 1952 میلادی روی می‌دهد روایت می‌کند. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. What did you see? I saw none. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. The abbey has a long history. این هفته جدیدترین فیلم از سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن رکوردی تازه در کارنامه کاری تام کروز ثبت کرد و با عبور از مرز 700 میلیون دلار فروش عنوان پرفروش‌ترین اثر در سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن را به نام خود ثبت کرد. تئاتر بازداشت یک روزه مدیر مجموعه تئاتر شهر و کارگردان یکی از آثار در حال اجرا در این مجموعه نمایشی تئاتر ایران را بار دیگر به صدر اخبار برد. سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان به دلیل انتشار تیزری از این نمایش عصر روز یکشنبه بازداشت شدند. نمایش رویای شب تابستان که اجرای تازه‌ای از اثر معروف ویلیام شکسپیر بود برای 8 شب اجرا برنامه ریزی شده بود اما بازداشت خانم کاظمی باعث شد تا اجرای آخرش لغو شود. گفته شد دلیل توقیف این نمایش و بازداشت کارگردانش پخش یک تیزر غیررسمی از آن در فضای مجازی بوده که در آن به نظر می‌رسد گروهی از بازیگران می‌رقصند. بازداشت این چهره‌ها بار دیگر موضوع دخالت نهادهای قضایی در مسائل فرهنگی و هنری را مطرح کرد. در سال‌های گذشته این دخالت به شکل صدور دستور قضایی توقیف و یا احضار عوامل نمایش‌ها بوده است، اما صدور حکم بازداشت اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود. مهرداد ابوالقاسمی روزنامه‌نگار حوزه تئاتر با تایید این موضوع می‌گوید در صورت وجود مشکلی در محتوای آثار نمایشی این مرکز نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد است که باید پاسخگو باشد.
این بدون سابقه بوده که تا حالا رئیس تئاتر شهر به خاطر یک نمایش بازداشت بشه و زندان بره. تو نمایش‌های مختلف مثل هدا گابل سال 89 یا لیلی عاطفه تهرانی باز هم همون سال رئیس تئاتر شهر و رئیس مرکز هنرهای نمایشی رئیس وقفه حسین مصطفی‌زاده به دستور فرهنگ و رسانه اظهار شد، ولی حکم بازداشت، حکم جلب، حکم زندان چیزی صادر نشد برای اینکه به پرونده رسیدگی بشه. امسال برای اولین بار هستش که رئیس تئاتر شهر و کارگردان رو به زندان می‌فرست. این نمایش مجوز شورای نظارت ارزشیابی رو داشته، بنابراین نهاد قضایی نمیتونه نسبت به این موضوع اقدام کرده باشه و اگر همچنین موضوعی بوده باید در واقع به شورای نظارت و ارزشیابی معتذر و اونها باید جوابگو میشدن بابت مجوزی که به اجرای این نمایش که به گفته خودشون مسئله دار بوده بپردازن.
روز دوشنبه با صدور وثیقه 300 میلیون تومانی برای سعید اسدی و مریم کاظمی آنها از زندان آزاد شدند، در حالی که این اتفاق باعث واکنش‌های انتقادی گسترده فعالان تئاتری شده و مرکز هنرهای نمایشی نیز با صدور بیانیه‌ای از وقوعش عذرخواهی کرده است. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده لحظات خوبی را برایتان آرزومندم.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.